روایت سرخ.
با زدم آقا به تو رو من بشکست صبور، اومدم دیگه نگو چه عجب بی وفا، این بدگه کرده بدی تو که خوبی بلدی، به طلب کربلا. کار حسین دل بریه، به خدا محشریه، این آقا مادریه.
عاشورا گلستانی است با سروهای سرخ شهادت و نخل‌های ارغوانی ایثار و خون، و دانشگاهی است که هر سالک الله باید آن را ببیند. منزلگاه عشاق دلاغاه حسین است، بیراه نرو ساده ترین راه حسین است. از مردم گمراه جهان راه مجوید، نزدیک ترین راه به الله حسین است.
وقتی که تو نیستی با اشکام حرف میزنم، تو زخم دستامو زخم پام حرف میزنم، تو زخم پهلو و زخم صدام حرف میزنم، زخم تنهاروم بگیر، ای زخم سر طاقت بیا، ای زخم دل چیزی نمونده تا سحر طاقت بیار، طاقت بیار بیاد بابا، طاقت بیار بیاد کم کم، طاقت بیار بیاره از بهش مرحم، طاقت بیار رقیه، طاقت بیار رقیه، طاقت بیار رقیه، طاقت بیار رقیه.
عاشورای حسینی و شهادت سرور آزادگان عالم بر مسلمین جهان تسلیت باد. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر. با چهارمین قسمت از مجموعه برنامه روایت سرخ در خدمت شما هستیم که با مناسبت روز عاشورای حسینی برای شما خوبان در نظر گرفته شدند. از دیدگاه قرآن کریم، مؤمن عزیز است و طالب عزت، و چون تنها آن را در خدای سبحان می‌بیند، تنها از او عزت می‌جوید. بر همین اساس خداوند در آیه 8 سوره مبارکه منافقون می‌فرماید:
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.
در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است.
آیه 39 سوره مبارکه نساء نیز با طرح پرسشی برای کافران، آنان را توبیخ می کند که عزت را نزد غیر خدا می جویند. عزیز از اسامی خداوند و به معنای چیره و پیروز است. در واقع شخصی که عزت دارد دارای روحیه است که مانع مغلوب شدن او می شود. پس عزت مؤمن اقتضا می کند که جان خیش را فدا کند، ولی دین، ایمان و ناموس خود را مغلوب دشمن نبیند. شخصی که بینش الهی دارد و در پی عزت است، می داند که باید در مقابل خداوندی که منشأ عزت است، در هنگام نیاز جان فشانی کند. زیرا تمام عزت ها به او منتهی می شود. پس یکی از اسرار و رموز شهادت طلبی مؤمن عزتی است که از ناحیه خداوند عزیز به او موهبت شده است و این عزت است که موجب می شود که مرگ همراه با عزت را بر زندگی همراه با ذلت ترجیح دهد. اگر انسان مؤمن به تحقق وعده‌های الهی ایمان قلبی داشته باشد و عزت تمام و کمال را در او ببیند، در رسیدن مصیبت همان اندازه خوشنود است که از رسیدن حسنه مسرور می‌گردد. زیرا هر دو را اراده محبوب می‌داند و اراده محبوب هر چی باشد برای او شیرین است. چنانکه زینب کبرا سلام الله علیها در پاسخ طعنه آن یزید ملعون که به او گفت دیدی خدا با تو و اهل بیت تو چی کرد؟ ایشان عاشقانه فرمودند من جز زیبایی چیزی ندیدم. این زیباترین نوع تصویر عبودیت و صبر است که از سوی این عالمه غیر معلمه و این اسوه شکیبایی و استقامت ترسیم شده است. باید توجه داشت که فرهنگ شهادت طلبی که زاییده توحید ناب مؤمن است، در طول تاریخ موجب عزت و سربلندی دین و دینداران بوده و هرگاه مؤمنان از این روحیه فاصله گرفتند، دین و دنیای آنان آسیب دیده و به ذلت و عذاب الهی مبتلا شدند. امر به معروف به معنی امر به خوبی ها و سنت های شایسته است که خدای سبحان به انجام آنها امر کرده است. نهی از منکر به معنی نهی از بدی ها و سنت های ناپسند است که خدای متعال آنها را حرام و ممنوع کرده است. این دو فریضه الهی مهمترین عوامل دین و ارزش های دینی هستند که قرآن کریم ترک آنها را سبب محرومیت از برکات، تسلط شرورترین افراد امت بر مسلمانان، مستجاب نشدن دعاها و نزول بلا و عذاب دانسته است. فریضه امر به معروف و نهی از منکر از چنان اهمیت زیادی برخوردار است که انجام آن باعث بقای دین و ارزش‌های دینی و ترک آن ذلت مسلمانان را در پی دارد. با اندک تأملی در آیه‌های قرآن و روایت‌های معصومان در می‌یابیم که عامل اصلی ترک این فریضه احساس مسئولیت نکردن مسلمانان بوده است که از ضعف ایمان و معرفت و توکل نکردن آنان به خدای تعالی نشأت می‌گیرد. خداوند در آیه 164 سوره مبارکه اعراف می فرماید
و اذ قالت امت منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.
و به یاد آر هنگامی را که گروهی از آنها به گروه دیگر گفتند چرا جمعی گناهکار را اندرز می دهید که سرانجام خداوند آنها را هلاک خواهد کرد یا به عذاب شدیدی گرفتار خواهد ساخت. آنها را به حال خود واگذارید تا نابود شوند. گفتند این اندرزها برای اعتذار و رفع مسئولیت در پیشگاه پروردگار شماست. به علاوه شاید آنها بپذیرند و از گناه باز ایستند و تقوا پیشه کنند.
در این آیه گروهی از مؤمنان به گروه دیگر اعتراض می کنند و می گویند چرا کسانی را موعظه و نهی از منکر می کنید که خدا آنان را به خاطر اعمالشان هلاک می کند یا به عذاب شدیدی گرفتار خواهد کرد. خداوند حکیم با نقل گفتگوی این دو گروه ترک کنندگان نهی از منکر را نکوهش کرده و اندیشه آنان را باطل می خواند. خداوند در آیه بعد از همین سوره می فرماید
فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون.
اما هنگامی که تذکراتی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند، لحظه عذاب فرا رسید و نهی کنندگان از بدی را رهایی بخشیدیم و کسانی را که ستم کردند، به خاطر نافرمانیشان به عذاب شدیدی گرفتار ساختیم.
بر اساس این دعایه، کسانی که امر به معروف می کنند، از آنجا که این امر را فریضه‌ای واجب می‌دانند، خطاب به افرادی که آنان را از انجام آن باز می‌دارند، می‌گویند که این کار از سوی خداوند امر شده و ما موظفیم دیگران را هدایت کنیم و آنها را نسبت به انجام کار حرام تذکر دهیم. به همین دلیل است که وقتی خداوند عذاب را بر ستم کنندگان نازل می‌کند، افرادی را که امر به معروف کرده بودند از عذاب رهایی می‌بخشد. با ویژه برنامه روایت سرخ و مناسبت ماه محرم در خدمتتان هستیم دوستان. در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسینی زلیق کارشناس مسائل مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. این بحث رو تحت عنوان عمدترین درس عاشورا به عرض شما می رسانم. عاشورا حادثه‌ای بود کوتاه در ساعاتی محدود و در سرزمین و مکانی معین اتفاق افتاد، اما نه به این زمان محدود شد و نه به آن سرزمین. تمام تاریخ بشر را پر کرد و نام حسین در تمام سرزمین ها پیچید. حتی قبل از تولد امام حسین نام و یاد او در میان انبیاء الهی مطرح است. وقتی قنداقه امام حسین علیه السلام را به پیامبر خدا دادند، حضرت این جمله را فرمود: ربنا فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. خدایا کاری کن که قلب مردم با حسین من مهربان شود و در قلب من با حسین ابن علی علیه السلام جذبه ای ایجاد کن. اولین درسی که ما از عاشورا میگیریم درس هدایت است. این رو از کجا میگم؟ از نامه ای که امام حسین علیه السلام به مردم بصره نوشت. این نامه کوتاه است اما پرمفهوم. در این نامه امام حسین علیه السلام هدف از قیامش رو بیان میکند. علاوه این سنته قد امیتت، دیگر کسی به سنت پیامبر عمل نمی کند. یکی از سنتهای پیامبر اکرم این بود که امامت تبدیل به سلطنت و خلافت شد و به سادگی با احکام دین بازی می کردند. به سادگی روشهای پیامبر اکرم رو زیر پا گذاشتند. مردم بصره سنت مرده است. و ان البدعت قد احییت، مردم بصره بدعت در دین گذاشته شد. مشکل کجاست؟ چرا این مشکل به وجود آمد؟ جوابش چیست و چه کار باید کرد؟ جوابش رو خود امام حسین علیه السلام این گونه بیان می‌فرمایند: فان تسمعوا قولی و تطیعوا امری اهدیکم سبیل الرشاد، اگر حرف من حسین رو گوش کنید من شما رو هدایت میکنم. پس یکی از درس‌های مهم عاشورا هدایت است و دلیلش در نامه مردم بصره بیان شده است. از این فرمایشات پیامبر اکرم به خوبی مسئله هدایت به وسیله حسین ابن علی علیه السلام مشخص و معین می گردد. پیامبر اکرم وقتی می خواد حسین ابن علی علیه السلام رو معرفی کند می فرماید: امت من، پیروان من، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، حسین چراغ هدایت است. پس هدایت یکی از مهمترین و عمدترین درس‌های عاشوراست. اگر کسی بخواد مسیر هدایت رو پیش بگیرد میتواند از فرمایشات امام حسین علیه السلام، از این نامه‌ای که به مردم بصره فرستاده شده است به خوبی استفاده کند. مجدداً شهادت ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما عزاداران حسینی تسلیت و تعزیت عرض می کنم.
دادی و ما سرام نو بریدم، آقام 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 کلوی تشنه تو رو این آمدا دریده، آقام 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 آقام
امام حسین علیه السلام نه تنها با سخنانش به افشای جنایات بنی امیه پرداخت، بلکه با شمشیر علیه آنان به مبارزه برخاست و تا پای جان ایستادگی کرد و با صراحت یکی از انگیزه های حرکتش را احیای امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امور جامعه نامید. براستی که صریح ترین و رساترین تعبیر امام علیه السلام در تبیین انگیزه اصلی قیامش در جمله‌ای که در وصیت نامه آن حضرت به برادرش محمد حنفیه آمده بیان شده است. آن حضرت علیه السلام پس از آنکه انگیزه هایی چون هوا و هوس و کسب مقام را از قیام خود دور دانسته چنین نوشته است: من تنها به انگیزه اصلاح در امت جدم بپا خواستم. میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و بر روش جدم و پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام رفتار نمایم. امام حسین علیه السلام در این عبارات کوتاه و گویا در همان آغاز راه هدف حرکت الهی خیش را بیان می کند که قصدش کشورگشایی و بچنگ آوردن مال و مقام دنیا نیست، بلکه هدفش فقط اصلاح جامعه اسلامی و احیای امر به معروف و نهی از منکر است. بدین ترتیب امام حسین علیه السلام علاوه بر امر به معروف با قلب و زبان عمل به آن را نیز به منتهای اوج خود رساند و بالاترین مرحله عملی آن را انجام داد و با شجاعتی وصف ناپذیر به همگان اعلام کرد: ای مردم، هر کس از شما در برابر تیزی شمشیر و زخم نیزه ها شکیباست با ما بماند و الا از ما جدا شود. آن حضرت حتی در آخرین لحظات شهادتشان به هدایت مردم امیدوار بودند و از امر به معروف و نهی از منکر دست بر نداشتند. از همین رو هنگامی که ایشان با سپاه هور روبرو گشتند و خود را با شهادت مواجه دیدند، طی سخنانی چنین فرمودند: آیا نمی بینید به حق عمل نمی شود و از باطل جلوگیری نمی گردد؟ در چنین شرایطی بر مؤمن لازم است قیام کند، شیفته ملاقات پروردگار و شهادت باشد. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. یک بار دیگر فرا رسیدن عاشورای حسینی و شهادت جانسوز و جانگداز ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. عزاداری هایتان قبول، التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید. برنامه ها را پی میگیریم با برنامه بعدی با عنوان قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبم همه تو کیانه نام یگانه بی همتا دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم و تسلیت عرض می کنیم ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و عاشورای حسینی را خدمت یکایکتان. لطفاً با ما همراه باشید. این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین به نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. نمی شود که محرم بیاید و این شعر معروف در عزاداری ها شنیدن نشود و بیت های از آن بر در و دیوار نوشتن نشود. شعری که قریب به 400 سال از سرودنش می گذرد و همچنان با محرم و عاشورا پیوند دارد، زنده است و بر خاطره ها جاری است. محتشم کاشانی از شاعران قرن دهم هجری بود و معاصر سلاطین صفوی. او مدایح بسیاری در حق حاکمان عصر خیش سروده و از آنان سلاح‌ها و پاداش‌هایی گرفته است. اما چگونه شد که این شاعر مدیحه‌سرا چنین عنایتی به شعر مذهبی نشان داد؟ می‌گویند مشوق او در این زمینه شاه طهماسب صفوی بوده است. محتشم شعری در ستایش شاه طهماسب نوشت و به او تقدیم کرد، ولی پادشاه پس از شنیدن آن گفت که من راضی نیستم که شعرا زبان به مدح و ثنای من باز کنند. بهتر است که شعرهایی در شأن شاه ولایت پناه و ائمه معصومین علیهم السلام بگویند. چون این بود که ترکیب بند محتشم با عنوان مشهورترین مرثیه آن عصر در شعر فارسی پدید آمد و تا قرنها شهرتی ویژه یافت. این شعر چنان که از نامش پیداست در قالب ترکیب بند سروده شده است. این قالب متشکل از تعدادی غزل پیوسته به هم است که در انتهای هر غزل یک بیت مستقل نیز گنجانده می شود. ترکیب بند محتشم 12 بند یا 12 غزل دارد. به همین دلیل با 12 بند محتشم نیز شهرت دارد. محتشم در بندهای مختلف شعر واقعه کربلا را از جانب گوناگون و در مقاطع مختلف آن به تصویر کشیده است. شعر با یک لحن پرسشی شروع می شود و بدین ترتیب شنونده را تا چند بیت در حالت انتظار و تعلیق می گذارد. او از خود می پرسد که براستی چه روی داده است و بدین ترتیب برای شنیدن ادامه شعر مشتاق تر می شود. آنگاه در انتهای بند اول روشن می شود که سخن از واقعه کربلا در میان است. خورشید آسمان و زمین، نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا حسین.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. سالار هر مبارز بی انتها حسین، ای کشته وحوش مقدس نما حسین.
شاعر در بند دوم با وقایع دردناک پیش از واقعه کربلا، همچون شهادت حضرت علی علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام، اشاره می کند و بدین ترتیب گوشزد می کند که واقعه کربلا دارای چنین پیش زمینه های تاریخی بوده است. برخان غم چو آدمیان را صلا زدند، اول صلا به سلسله انبیا زدند. نوبت به اولیا چو رسید آسمان تپید، زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدند. پس آتشی ز اخگر الماس پاره ها افروختند و بر حسن مجتبی زدند. وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود، کندند از مدینه و در کربلا زدند.
عادت شدید قامت نسرین گل بدن، آغشته بود به خونه شهادت شده کفن. می گفت وای اکبر مظلوم در محل، از این فیال لال لبت لاله در چمن. دیگر بدست خیش نگیرد فیاله را، سلی تو کس بحره ای نیام، وای مشکل توان گیری بدست نواله را. و چون اردو دستی حضرت عباس قطبی، تیر جفا بسی نیو سر بسر خلید. گردون گیرم غمان زی فریادیان شدید، وای 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 فریاد تبلکان شو برم بتاده میدان کربلا. گر چشم روزگار به وفاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا.
اینجاست که محتشم براستی وارد متن قضیه میشود و از این پس به طور مشخص به واقعه کربلا میپردازد. در بندهای بعد نیز به مقاطع مختلف این واقعه اشاره میکند، اما هنرمندی مهم محتشم کاشانی این است که بسیار به جزئیات واقعا نپرداخته و شعر را در حد یک واقع نگاری ساده پایین نیاورده است. از آن سوی نیز از متن جریان دور نشده و به تخیلات سرگرم نشده است. گاه به صحنه نزدیک می شود و گاه به شکل هنرمندانه از آن فاصله می گیرد و به دیگر جوانب آن توجه می کند. این دور و نزدیک شدن پیاپی به متن واقعه باعث شده است که ترکیب بند محتشم هیچگاه به یک نواختی و ملال انگیزی دوچار نشود و همواره غیر منتظره و جذاب باقی بماند. شنونده در هر بند نمی داند که در بند بعدی چه گفته خواهد شد و به همین لحاظ همواره در انتظار و اشتیاق باقی می ماند. تنوع مضامین در این ترکیب بند نیز قابل توجه است. هرچند شعر به طور کلی برای واقعه کربلا سروده شده، شاعر کوشیده است هر بند را به بخشی از این واقعه اختصاص دهد و در عین حال گاه مضامینی جدا از واقعه ولی مرتبط با آن را به نظم کشد. مثلا در بند ششم محتشم صحنه قیامت را ترسیم می کند و این را شرح می دهد که اگر در آنجا به جرایم عاملان واقعه کربلا بپردازند چه روی خواهد داد.
موسیقی
ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند، یک باره بر جریده رحمت قلم زنند. ترسم که از این گناه شفیعان روز حشر دارند شرم که از گناه خلق دم زنند. ولی در واپسین بیت این بند باز دوباره به واقعه کربلا برمی گردد و بدین ترتیب مانع گسستگی جریان محتوای شعر می شود. پس بر سنان زدند سری را که جبرئیل، شوید غبار گیسویش از آب سلسبیل. یکی از امتیازهای شعر محتشم نسبت به مرثیه‌های دیگر شاعران، حفظ تعادل و میانه‌روی در آن است. بسیار دیده شده است که شاعران مذهبی یا حتی بعضی واعظان و مرثیه‌خوانان برای متأثر ساختن شنوندگان در بیان مظلومیت شهدای کربلا اغراق می‌کنند و حتی گاه سخنانی را بر زبان می‌آورند که از آنها بوی خفت و تحقیر می‌آید. محتشم از معدود شاعرانی است که توانسته است ضمن بیان سوزناک واقعه کربلا از سخنان اغراق‌آمیز و غیر واقعی که دور از شأن سید الشهدا و یاران اوست پرهیز کند و بدین وسیله مسیر تعادل را بپیماید. ترکیب بند محتشم بعداً مورد تقلید شاعران بسیاری واقع شد و بسیاری از شاعران دوره صفویه تا کنون شعرهایی در همین قالب و حال هوا سرودند. ولی کمتر شاعری توانسته است با موفقیت محتشم نزدیک بشود. البته در شعر امروز ترکیب بند با کاروان نیزه از علیرضا قزوه که با پیروی شعر محتشم سروده شده است، شعری است تا حدود زیادی موفق و ما در برنامه دیگر با آن نیز خواهیم پرداخت.
ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد، بی اختیار نعره حاضر حسین از او سر زد چنان که آتش از او در جان فتاد. پس با زبانی پر گلان به دست البطول رو در مدینه کرد که یا ایو الرسول، این کشته ای فتاده با آمون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این خوشگل فتاده ای ممنوع از فرات در خاک و خون فتاده ای جیعون حسین توست، این نقل دل کز آتشی جان سود تشنگی خرگرد این جان زده بیرون حسین توست، این قالبی تپان که چونین منده بر زمین شای شدید ناشده مدفون حسین توست، این نخل در کز آتش جان سود تشنگی دود از زمین دستانده بگردون حسین توست. پس روی زربقی عرض و زهرا خطاب کرد، مرغی یبا و ماهی دریا کباب کرد، کهی مونسی شکست دلان آن ما ببین، ما را غریب و بی کس و بی آشنا ببین، اولاد خیش را که شفیان محشرند در عرصه ای اخوبت اهل جفا ببین، آلتن که بود پرورش در کنار تو خلطن بخاکی مرکه کربلا ببین، آن سر که بود بر سر دوشی نبی مدام یک نیزش ز دوشی مخالف جدا ببین،
شنونده برامی قند پارسی هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه در بخش کارگاه شعر شنونده صحبت‌های منتقد ادبی و استاد دانشگاه استاد اسماعیل امینی خواهیم بود.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. بعضی از اصطلاحات هستن که در نقد ادبی هم به کار میره ولی در گفتگوهای روزمره یا مثلا در رسانه ها به یک نحو دیگری به کار میبرن. خب این دوتا ممکنه که مرزش آمیخته بشه با هم دیگه. مثلا فرض کنید کلمه ایدئولوژی، این در تحلیل سیاسی و تحلیل مثلا اجتماعی و اینها ممکنه معنی داشته باشه، حالا به هر معنی که هست. مثلا شاید بگن که فرض کنید که نظام جهان‌نگری یا نظام ارزش‌گذاری مثلا رفتارها و اندیشه ها، مثلا اندیشه راهنمای عمل، خیلی از اینجور چیزها گفتن درباره ایدئولوژی. اما اون اصلا یه چیز دیگره، یعنی اون چیزی که مربوط به حیطه سیاست و تحلیل جامعه شناسی و اینهاست یک چیز دیگره. در شعر وقتی که میگن ایدئولوژی، منظورشون جهان‌نگری حاکم بر اون شعره. یا اگر که مثلا یه مجموعی از شعرها باشه، یه کتاب باشه، مجموعی از آثار مثلا یک هنرمند باشه، جهان‌نگری حاکم بر اون مجموعه را میگویند ایدئولوژی. بنابراین در شعر اساساً غیر ممکن است که ما شعری داشته باشیم که ایدئولوژیک نباشد. من دیدم بعضی ها میگن که من شعر سکولار میگم. ببینید همون ساده‌لوحی حاصل از آمیختگی تحلیل سیاسی، زبان سیاسی با زبان نقد ادبی. شعر سکولار یعنی چی؟ شعر شعر دیگه. ببینید شعر اساسا نمیتواند جهان نگری نداشته باشد، به هر حال به چیزی در جهان داره اشاره میکنه دیگه، نه؟ از این پنجره ای، از این منظره ای دارد جهان را نگاه میکند، همون میشود ایدئولوژی حاکم بر اون شعر. حالا اینکه آیا این جهان نگری، این ایدئولوژی مثلا مقبول است، مقبول نیست و منطبق است، فرض کنید با پیشینه فرهنگی منطبق نیست، حرف تازه‌ایه، آیا انسجام اصلا داره یا نداره، اونها توی نقد معلوم میشه. یعنی وقتی شما تحلیل میکنید آثار یک شاعر را، مشخص میشود که آیا این نظام فکریش مثلا انسجام هم دارد یا ندارد، چقدرش تقلیدیه، چقدرش مال خودشه، خلاقانه است، یا چقدرش منطقیه، غیر منطقیه، اون یه چیز دیگره. ولی اساساً غیر ممکن است که کسی شعر بگوید و مدعی بشود که در این شعر هیچ نشانه ای از ایدئولوژی نیست. یعنی این حرف حرف باطلیه. من دیدم بعضی ها می نویسن این شعر غیر ایدئولوژیک است. این حرف اصلا حرف باطلیه به لحاظ نظری.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمد.
بیا بیا بچه، یه پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این برچیز پیسه بچه.
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچه‌شون، بچه‌شون. بتون بابا.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشد انشاءالله. در ادامه برنامه های رادیو دری نوبت می رسد به برنامه پزشکی ضربان با مدت 25 دقیقه.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز شهادت جانگداز امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش در روز عاشورا و در سرزمین کربلا را خدمت شما همه مسلمانان جهان، عزاداران جهان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنم. خداوند ما را توفیق ادامه راه و پیرو بودن برای آن امام سالار شهیدان عنایت بفرماید. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا راجع به یکی از امراض و بیماری های نسبتاً شایع روده انسان صحبت بکنیم، راجع به پولیپ ها. ای که پولیپ ها چیست و چگونه ایجاد میشن؟ برای آگاهی شما زن شنونده باید عرض کنیم که هر گونه بافت و نسج اضافی در داخل فضای مخاطی روده ها، یعنی به صورت به قول معروف گوشت اضافی که با وجود می آید، برای ای از نظر علمی پولیپ میگن. حالا ما می خواهیم بدانیم که پولیپ در داخل روده چیست، عوامل و فاکتورهایی که ای پولیپ ها را با وجود میارن و بعد باعث تشدید و بزرگ شدن و کلان شدنشان و حتی ممکنه که اینا تبدیل به یک زایعه و مشکل سرطانی شوه. همه اینها را میخواهیم که با دکتر صاحب امانی مورد بحث قرار بدیم، راههای تشخیصش، مراقبت و کنترل و همه طور روشهای معالجه و درمان و وقایه و پیشگیری از پولیپ ها را مورد بحث قرار میدیم با توجه به شیوع و خطرناک بودن اینطور یک زایعات و گوشت اضافی در داخل روده. امید است شما ما را همراهی بکنین و انشالله از این بحث ها استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، شما و همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از محبت شما که لطف کردین فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگه بفرمایین که آیا پولیپ یا امی گوشت اضافی و بافت و نسج اضافی کلن در انسانها زیاد دیده میشه، شایع است و شما مریضایی که میبینین زیاد میبینین که به شما مراجعه کنن به خاطر این مشکل که تشخیص داده شون یا نه؟
بله پولیپ روده چون ارتباط با سن داره، با افزایش سن معمولا اینها بیشتر دیده میشه، ولی خب اکثر موارد ما اینها رو به صورت اتفاقی حین کولونوسکوپی پیدا میکنیم.
بله،
یعنی به هر علتی بیمار کاندید انجام کولونوسکوپی باشه و این عمل براش انجام میشه، ما پولیپ ها رو مشاهده میکنیم. البته پولیپ ها یک سری علامت هایی دارن، در موارد به این ترتیب هست که به همین خاطر بله زیاد میبینیم، به خصوص در افرادی که سن بالای 50 سال دارن این درصد یه مقدار بیشتره.
بله دکتر صاحب، وقتی در آزمایش و اقدام مثل کولونوسکوپی که داخل روده را با دستگاه نگاه میکنن و پولیپ یا اینمی بافت و گوشت اضافی تشخیص داده میشه، دیده میشه، افراد یک کمی نگران شده و تشویش پیدا میکنن. اصولا پولیپ ها چی هستن؟
پولیپ یه برجستگی های روی سطح مخاطی روده هست، این زایات گوشتی که روی پوست هستن، یه چیزای کوچیکی ممکنه بزنه گاه هم بزرگتر بشه، دقیقا چیزی مشابه اون هستن که در داخل روده از سطح مخاط روده، قسمت داخلی روده رشد میکنن که ما بهشون میگیم پولیپ. حالا این پولیپ ها میتونن حالت پایدار داشته باشن یا اینکه نه حالت صاف داشته باشن و یه برجستگی مختصری رو در دیوار روده ایجاد بکنه.
بله،
این پولیپ ها به مرور زمان میتونن، البته نه همشون ولی یه قسمتی زیادی از اینها میتونن در طول زمان رشد بکنن و در طی یک مدت 5 تا 10 سال میتونن تبدیل به زایات تومورال بشن، زایات توده‌ای بشن در داخل روده و خب در این موقع است که میتونه زایه به صورت سرطانی باشه و خدای نکرده با پخش شدنش در داخل شکم یا کبد باعث ایجاد مشکلات برای فرد بشه و نیاز به شیمی درمانی یا عملهای جراحی سنگین داشته باشه.
درست، بسیار تشکر. حالا دکتر صاحب، عوامل و فاکتورهای مؤثر در ایجاد پولیپ ها در رودی انسان چی می باشه؟ آیا تغذیه یا ارث و ژنتیک یا وزن و این چیزها میتونه در وجود آمدن پولیپ ها نقش داشته باشه، رول داشته باشه؟ علت ها چی چیزهایی است؟
بله، علت های زیادی برای ایجاد پولیپ وجود داره. اگر دو دسته اصلی رو ما بخوایم تقسیم بکنیم، یکی علت های ژنتیکی و فردیه که استعدادهای فردی که هر فرد میتونه بر اساس اون شرایط ژنتیکی و خانوادگی داشته باشه، دوم علل محیطی هست و ناشی از تغذیه هست. به عنوان مثال اگر فردی در خانوادهش سابقه سرطان روده داشته باشه، خب احتمال اینکه این فرد دچار این حالت بشه و پولیپ در رودش ایجاد بشه بیشتره. چرا؟ چون اکثر سرطان‌های ما در حقیقت از همین پولیپ‌ها به وجود میان، در طول زندگی این پولیپ‌ها تشکیل میشن، بزرگ میشن و تبدیل به زایات سرطانی میشن.
بله،
اما بخش دیگه ای از علت‌ها برمیگرده به نحوه تغذیه ما و عوامل محیطی که به خاطر اون شرایط زندگی ما هست، که مهمترین اونها مصرف مواد غذایی چرب، گوشت قرمز، مواد کباب شده و همچنین افزایش وزن و بی‌تحرکیه. همه این عوامل میتونن در حقیقت باعث ایجاد و تشکیل پولیپ بشن و در ادامه باعث خطر ایجاد سرطان روده بشن.
بله،
خود چاقی، چون تعریفی که از چاقی وجود داره اینه که دور شکم ما افزایش پیدا کنه، یعنی بدترین مدل چاقی افزایش دور شکمه، که اگر این اندازه بالای 90 سانتی متر باشه تو ایرانی ها به عنوان فردی که اضافه وزن داره و چاق هست در نظر گرفته میشه. متاسفانه طبق آخرین آمارهایی که وزارت بهداشت داده، افراد بالای 18 سال ما تو کشور چیزی حدود 60 درصدشون اضافه وزن و چاقی دارن. خب این میتونه خطر ایجاد سرطان‌های روده و ایجاد پولیپ‌ها رو خیلی افزایش بده. و در مقابلش بی‌تحرکیه. خیلی افراد هستن که وزن ایده‌آلی دارن، ولی به دلیل شرایط شغلی و اجتماعی که دارن ممکنه تحرک کافی نداشته باشن. زندگی ماشینی شده، ممکن از ماشین زیاد استفاده کنن و تحرک لازم رو نداشته باشن. بی‌تحرکی خودش یک فاکتور مستقل هست که میتونه باعث ایجاد پولیپ بشه.
بله،
تحرک لازم هم اینجوری نیست که فردی ممکنه بگه من از صبح سر کارم هستم، تو محیط خونه مثلا فعالیت دارم. تحرک مناسبم تحرکی که با افزایش ضربان قلب همراه باشه، باعث ایجاد تعریق بشه و حداقل نیم ساعت 40 دقیقه در طول روز وجود داشته باشه. پس بنابراین بی تحرکی خودش میتونه یه عاملی بشه برای ایجاد پولیپ‌های روده و سرطان‌های روده.
بله،
از طرف دیگه علل خانوادگی و ارثی هم بعضی از این سرطان ها ممکن هستن تو برخی از خانواده ها وجود داشته باشن و گاهن این اتفاق هم میفته که سرطان روده در کنار سایر سرطان هاست و پولیپ های روده که عامل در حقیقت ایجاد این سرطان ها هستن ممکن ارتباط داشته باشه به عنوان مثال با سرطان های رحم، تخمدان و سایر سرطان هایی که در افراد سایر افراد خانواده وجود داشته باشه. حدود 20% موارد ممکنه علل ژنتیکی و خانوادگی و فامیلی باشه.
بله.
و چیزی حدود نزدیک 80% موارد علتی هستن که فرد ابتداعا در یک خانواده دچار حالت تشکیل پولیپ میشه یا ممکنه سرطان روده بده. این نکته خیلی مهمه که افراد بهش دقت بکنن.
بله دکتر صاحب، بعضن توصیه های در جامعه و میان مردم میشه که مثلا برای چند روز فقط میوه بخورین یا مثلا صرفا مایعات بخورین یا فلان چیز بخورین یا فلان چیز نخورین تا ای که رودیتان از پولیپ ها و ای گوشت های اضافی پاک شوه. اینه میتونه یک توصیه ها، ای چیزهایی که شایع میشه و تبلیغ میشه و گفته میشه، اینا آیا مبنا و ریشی علمی داره، درست است یا نی؟
نه، اصلا ارتباطی نداره. واقعیتش اینه که البته خوردن مواد آنتی اکسیدان مثل سبزی ها، میوه ها در طول روز در طولانی مدت میتونه خطر تشکیل پولیپ رو کاهش بده و سرطان روده رو. باز طبق آخرین آمارهایی که تو کشور وجود داره 50% افراد بالای 18 سال ما مصرف کافی سبزی و میوه رو ندارن. این شاید به معنای دسترسی نباشه، یعنی خیلی وقتا میبینید تو خونهشون شاید میوه هم باشه ولی خب به خاطر شرایط کاریشون دیر خونه میرسن، شامشون رو میل میکنن، دیگه فرصتی برای مصرف میوه ممکن اصلا نداشته باشه.
بله.
لذا خود خوردن میوه و سبزی در طولانی مدت میتونه خطر ایجاد سرطان‌های روده و پولیپ‌ها رو خیلی کاهش بده و این نکته خیلی مهمه. اما در مورد پاکسازی، این که یک هفته چیزی نخورن یا فقط مایعات استفاده بکنن یا رژیم سبزیجات داشته باشن، این خیلی کمکی به پیشگیری نخواهد کرد.
درست. بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. به عوامل و فاکتورهای ژنتیک و ارثی اشاره کردین و بعضی عوامل محیطی مثل مواد غذایی پرچرب، گوشت قرمز مثل گوشت گاو و گوسفند و این چیزها و چاقی و بی‌تحرکی و این موارد شما اشاره داشتین. آیا بعضی مریضی های دیگی روده مثل روده زخمی شونده یا اولسراتیف کولایتیس یا یک مریضی که مزمن است، طولانی مدت است، باعث التهاب و آماس روده میشه و زخمی هم میشه، اینمی مریضی و مثل این مریضی های هستن که منجر به پولیپ شوند یا نهایتاً به یک بدخیمی و چیزی بدی منتهی شوند؟
افرادی که کولیت و اولسروز دارن یا اصطلاحاً بیماری های التهابی روده دارن یا بیماری های همون زخمی روده رو دارن و روده شون متاسفانه دچار زخم شده، التهاب شده، اینها بالای 95%شون با مصرف داروهایی که برای کنترل بیماری داده میشه بیماریشون کنترل میشه و خطر عوارضی مثل سرطان روده توشون کمتر میشه.
بله.
ولی این افراد نسبت به آدمایی که سالم هستن و مشکلی ندارن یه مقدار درصد ایجاد سرطان روده توشون بیشتر هست. پس لازمه که این افراد اگر بالای 8 ساله که دچار این بیماری هستن حتما سالانه کولونوسکوپی بشن و حتی بافته اگر رودهشون غیر از اون حالت زخمی و التهاب که داره توده و پولیپی هم نداشته باشه، نمونه برداری به صورت راندوم از بابت ایجاد تغییرات سرطانی یا پیش سرطانی انجام بشه.
بله.
لذا به این افراد همیشه توصیه میشه که اگر بیماریشون طول کشیده است و بالای 8 ساله، هر 1 تا 2 سال این کار رو انجام بدن با